ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی در واکنش به اعمال تحریم از سوی آمریکا این موضوع را مایه تعجب خواند. آمریکا سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران را محکوم کرد. رئیس کل نظام پزشکی روند فزاینده مهاجرت پزشکان از ایران را نگران کننده توصیف کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در جریان یک سخنرانی و در واکنش به اضافه شدن اسامی تازه به فهرست تحریم‌های آمریکا، این موضوع را مایه تعجب خواند و گفت دنیا باید به ایران حق بدهد که به آمریکا بی‌اعتماد باشد.
و منم تعجبم از آمریکایی‌ها. از سوی پیغام می‌فرستند برای اینکه ما آماده ایم برای مذاکره و توافق، از سوی دیگه هی بر لیست تحریم‌ها می‌افزایند. این چه نحو عمل کردنه؟
واشنگتن در تازه ترین اقدام تحریمی روز پنجشنبه اسامی چند فرد و شرکت در ارتباط با صادرات محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم ها افزود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درباره این اقدام کشورش گفت دولت جو بایدن در پیگیری مسیر دیپلماسی معنادار برای دستیابی به بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام صادق و استوار است، اما در نبود برجام آمریکا به محدود کردن تهران در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهد. در همین زمینه جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت به رغم اقدامات اخیر ایران همچنان امکان بازگشت به برجام وجود دارد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد توافقی روی میز مذاکره وجود دارد که ایرانی ها می توانند آن را بپذیرند. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه ضمن حمایت از حق اعتراض شهروندان ایران تاکید کرد آمریکا جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر مسئول می‌داند. نت پرایس در نشست خبری خود تصریح کرد که واشنگتن از این حق معترضان برای استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی‌های اساسی خود حمایت می‌کند. نت پرایس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خودداری ایالات متحده از اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران به دلیل مذاکرات هسته‌ای گفت کشورش همچنان ایران را در قبال نقض حقوق بشری که در داخل این کشور رخ می‌دهد و هر نوع فعالیت شرورانه‌ای که انجام می‌دهد مسئول می‌داند. در ایران اما رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به روند رو به افزایش مهاجرت پزشکان گفت در سال گذشته بیش از 4000 پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوء پیشینه کردند که از مدارک لازم برای مهاجرت است. محمد رئیس زاده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی، متخصص و فوق متخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد. او با اشاره به وضعیت اقتصادی در ایران اشاره کرد که در کشورهای همسایه به گفته او جاذبه ها برای پزشکان ایرانی بیشتر است. ناظران در ایران چالش‌هایی چون تعرفه، الزام به داشتن قرارداد با بیمه ها و کمبود پزشک، خصوصا پزشک عمومی را از جمله دلایل تمایل این گروه به مهاجرت ارزیابی می کنند. در همین ارتباط جزئیات بیشتر را در گزارشی از کیانوش فرید می شنویم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید در سال 1400 بیش از 4000 پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوء پیشینه کردند که مدرک لازم برای مهاجرت است. محمد رئیس زاده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی و متخصص و فوق متخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد. به گفته او در سال 1400 بالغ بر 4027 نفر درخواست عدم سوء پیشینه پزشکی کردند. آقای رئیس زاده با این حال تاکید می‌کند که البته این درخواست به این معنا نیست که تمام این افراد از کشور خارج شدند. این در حالی است که تقاضای برگه عدم سوء پیشینه پزشکی در ایران هیچ کاربردی ندارد و تنها کسانی که قصد مهاجرت و خروج از ایران دارند برای تکمیل پرونده‌های خود به این برگه برگ نیازمندند. آنطور که این مقام مسئول خبر داده، بالغ بر 1/3 این افراد پزشک عمومی هستند، اما آمار درخواست تقاضای برگ عدم سوء پیشنه پزشکی برای مهاجرت در متخصصین و فوق تخصص ها هم بالا رفته است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران همچنین به وضعیت اقتصادی در ایران اشاره کرده و امکاناتی که در کشورهای همسایه برای جذب پزشکان ایرانی وجود دارد. سال گذشته نیز حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از افزایش آمار مهاجرت پزشکان و خالی ماندن صندلی‌های تخصصی در برخی رشته‌های مادر ابراز نگرانی کرده بود. آمار رسمی و دقیقی از مهاجرت پزشکان در سال‌های گذشته هیچ‌وقت منتشر نشده است، اما محمد رضا ظفرقندی رئیس وقت سازمان نظام پزشکی ایران در شهریور 1400 نیز گفته بود دست کم 3000 درخواست برای مهاجرت از سوی پزشکان به این سازمان ارسال شده است. در همین حال در سال 1400 گزارش‌های متعددی نیز از افزایش آمار خودکشی در میان رزیدنت‌ها یا دستیاران پزشک متخصص در کشور منتشر و خبرساز شد، تا جایی که شوراهای صنفی دانشجویان بیش از 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان این رشته شدند. حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در همان زمان فشار کاری و سطح درآمد را از جمله مهمترین مشکلات دانشجویان پزشکی عنوان کرد. تازه ترین گزارش رصدخانه مهاجرات ایران نیز نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. اطلاعات این نهاد حاکی است که 59% دانشجویان و 69% استادان و محققان ایرانی به دلیل مسائل اقتصادی به دنبال مهاجرت از ایران هستند. پیش از این وبسایت خبر آنلاین با بررسی آمار اداره گذرنامه جمهوری اسلامی از رتبه 19 ایران در فرستادن دانشجو به دیگر کشورها و افزایش بیش از 2 برابری جمعیت ایرانیان مهاجر طی 30 سال اخیر خبر داده بود.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما در ادامه خبرها، سازمان عفو بین الملل روز جمعه بار دیگر درباره اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان 8 زندانی هشدار داد و از همگان خواست با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف اجرای این حکم شوند. در نسخه ای از این نامه که ضمیمه بیانیه است، خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکید شده که محاکمه این زندانیان باید پس از بررسی ادعای شکنجه آنها و بدون توسل به مجازات‌های بدنی صورت گیرد. منابع حقوق بشری پیشتر از انتقال یک دستگاه شبیه گیوتین به زندان اوین با هدف اجرای حکم قطع انگشتان دست چند زندانی متهم به سرقت خبر داده بودند. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، اخیراً در توییتی اعلام کرده بود که این حکم قرار بود بامداد 22 خرداد اجرا شود، ولی به دلیل درگیری شماری از زندانیان با ماموران یگان زندان به تعویق افتاد. در خبر دیگر هم وزیر کشور بریتانیا روز جمعه دستور اجرای استرداد جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس، به ایالات متحده را صادر کرد. 2 ماه پیش دادگاهی در بریتانیا این اقدام را قانونی ارزیابی کرده بود. همسر جولیان آسانج گفته است که به این حکم اعتراض خواهند کرد. آقای آسانج که همکنون 50 سال دارد، از سوی ایالات متحده آمریکا متهم شده که با اقدامات خود در زمینه افشای اسناد محرمانه جان افراد زیادی را به خطر انداخته است. نهادهای مدافع حقوق بشر و مرتبط با حقوق رسانه خواستار توقف استرداد آقای آسانج به آمریکا شدند و میگویند اقدامات او در راستای اصول آزادی بیان بوده است. اما اوکراین یک گام دیگر به سوی عضویت در اتحادیه اروپا برداشت. عضویت کامل اما منوط به پایان جنگ و انجام اصلاحات گسترده است. رهبران بزرگترین کشورهای اروپایی که روز گذشته از کیف دیدار کردند، از اوکراین خواستند هرچه سریع‌تر مذاکره با روسیه را از سر بگیرد. مذاکرات از دو ماه پیش متوقف شده و نبردهای سنگین ادامه دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کمیسیون اتحادیه اروپا توصیه می‌کند رهبران 27 کشور عضو با نامزدی اوکراین و مولداوی به عنوان اعضای جدید موافقت کنند. شرط عضویت کامل برای این دو کشور انجام اصلاحات لازم است. همزمان به گرجستان که از سالها پیش درخواست عضویت داده بود اما در سالهای اخیر روابط پرتنشی با اتحادیه اروپا داشته، توصیه می شود پیش از دریافت موقعیت نامزدی تن به اصلاحات کلیدی دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که پنجشنبه همراه با رهبران آلمان و ایتالیا به کیف سفر کرد گفت اوکراین برای عضویت کامل آمادگی ندارد و فقط به خاطر جنگ و در اقدامی نوادین که به گفته وی پیام به اوکراین و روسیه است چنین موقعیتی به اوکراین اعطا می شود. روسیه پیشتر با عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفتی نداشت، اما اخیراً و همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین توسط کشورهای اروپایی، مقامات روس اعلام کردند تفاوتی بین رویکرد ناتو و اتحادیه اروپا نمی‌بینند و به گفته آنها گرایش اوکراین به سوی غرب تهدید برای امنیت روسیه است. البته اعطای نامزدی به اوکراین به اتفاق آرای اعضای اتحادیه اروپا نیاز دارد و رهبران 27 کشور هفته آینده در این باره تصمیم می‌گیرند. همزمان دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند راه اوکراین برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا سال‌ها به درازا می‌کشد و شرط اول آن پایان جنگ است. این در حالی است که نبردهای سنگین در شرق اوکراین ادامه دارد و نیروهای روس ضمن نبردهای خیابانی در سیور دنیتسک برای حمله به شهر سلاوینسک آماده می‌شوند. 8 سال پیش در ابتدای جنگ در شرق اوکراین، سلاوینسک نخستین شهری بود که نیروهای نیابتی روسیه از آنجا برای تجزیه دانباس اقدام کردند. از این رو بازپسگیری این شهر غیر از دستاورد نظامی دارای ارزش نمادین برای موسکو است. شمال و جنوب اوکراین نیز عرصه درگیری‌های پراکنده است و برخی مناطق در استان شمالی خارکیف و استان جنوبی خرسون دائم دست به دست می‌شوند. جمعه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد کشتی یدک‌کش روسی در دریای سیاه هدف قرار گرفت. مقامات اوکراینی میگویند پیش از متوقف کردن نیروهای روس و به عقب راندن آنها پشت مرزهایی که پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه وجود داشت، ناچارند از موضع ضعف با روسیه مذاکره کنند و حاضر به این کار نیستند. اما سران فرانسه، آلمان و ایتالیا پنجشنبه طی دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات کیه و موسکو شدند. در این حال به اذعان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کرملین آماده مصالحه نیست. رهبران سه کشور اروپایی پنجشنبه در کیف تأکید کردند پشت سر کیف با موسکو گفتگو نخواهند کرد و از شروطی که اوکراین برای توافق آتی صلح دارد حمایت میکنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در ارتباط با همین گزارش که شنیدید، کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که با اعطای جایگاه نامزدی عضویت به اوکراین و مولداوی موافقت کرده و گرجستان همچنان باید شرایط به دست آوردن این جایگاه را فراهم کند. این اولین قدم برای آغاز روند طولانی عضویت اوکراین و مولداوی در اتحادیه اروپا خواهد بود و اعطای جایگاه نامزدی به این دو کشور باید هفته آینده به تصویب رهبران 27 عضو اتحادیه برسد. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد با گذشت نزدیک به 4 ماه از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، وضعیت انسانی در این کشور به سطح بسیار هشدار دهنده رسیده و در حال وخیم‌تر شدن است. بنابر اعلام آژانس بشردوستانه سازمان ملل متحد، وضعیت در شرق منطقه دونباس در شرق اوکراین از سایر مناطق بدتر است. بنابر اعلام دفتر سازمان ملل متحد، هزاران نفر از جمله زنان، کودکان و سالمندان در میانه درگیری‌ها گرفتار شده و بمباران مداوم را تجربه می‌کنند. طرفین درگیر در این منطقه هنوز به توافقی برای تخلیه غیرنظامیان دست نیافتند. همانند وضعیت در ماریوپول در هفته‌های گذشته، دسترسی به آب آشامیدنی، غذا، وسایل بهداشتی و برق در سیبرودونتسک با مشکل روبروست. در خبر دیگر هم در پی بازدید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از شرکت صنایع هواپیماسازی ایران حسا، یک عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رئیسی دستور ساخت 8 پروند هواپیمای مسافربری داده است. این در حالی است که تنها تجربه شرکت حسا در زمینه هواپیماهای مسافربری مونتاژ هواپیمای آنتونوف اوکراین بوده و سایر فعالیت‌های این سازمان در زمینه جنگنده و هواپیماهای بدون سرنشین است. ایران به دلیل تحریم نمیتواند هواپیمای مسافربری و تجهیزات آن را در بازار بین المللی بخرد و ناوگان هوایی ایران به شدت فرسوده است. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید.